سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست خبرهای این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مقامات این کشور از طالبان خواستند تا سیاستهایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان و دختران شده تغییر دهند. بر اساس بیانیه این وزارت، مقامات ایالات متحده این خواست را از طالبان در جریان گفتگوها در دوحه قطر مطرح کردند. در بیانیه آمده است که مقامات امریکا موارد برای اعتمادسازی در حمایت از مردم افغانستان را شناسایی هم کردند. در بیانیه جزئیات بیشتر در این باره دادن نشده. مقامات امریکا همچنان نگرانی عمیق خود را نسبت به آنچه بازداشت‌ها، سرکوب رسانه‌ها و محدود کردن آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده شده ابراز کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ولایت خراسان رضوی ایران میگویند حدود 7,500 افغان را که در شهر تایباد به گونه غیر قانونی زندگی میکردند به افغانستان فرستادند. رسانه های ایران به روز دوشنبه به نقل از مجید قماندان پلیس سرحدی شهر تایباد گزارش دادند که این افراد در مدت 6 روز در این شهر جمع آوری و از طریق بندر دوغارون به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. او افزوده که اتباع خارجی برای سکونت در ایران باید اسناد قانونی داشته باشند. قزاقستان می خواهد با گسترش روابط تجارتی با افغانستان از طریق این کشور با پاکستان نیز داد و ستد تجارتی داشته باشد. قناعت تومیاش، معاون وزیر خارجه قزاقستان، روز دوشنبه در آستانه گفت که تقویت تجارت میان قزاقستان و افغانستان راه‌های ترانزیت و ترانسپورت به بازارهای پاکستان را نیز می‌گشاید. بر اساس گزارش‌ها، هرچند کشورهای آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، برای گسترش همکاری تجارتی و ترانزیت با افغانستان تلاش می‌کنند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل حکومت طالبان است، روز دوشنبه جسد علی اکبر سخی کوهنورد افغان را به خانواده‌اش سپرد. او در ماه جولای سال گذشته با همراهی شماری از کوهنوردان دیگر راهی قلعه کیتو شده بود، اما به علت سکته قلبی در مسیر را درگذشت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجوار پاکستان را پذیرفت. این حمله در گردهمایی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل رحمان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری اعماق متعلق به داعش نوشته که داعش این حمله را در جنگش علیه دموکراسی انجام داده. و مقامات ایالات متحده در نشست صلح اوکراین در عربستان سعودی شرکت خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری در 31 جولای ابراز کرد. او افزود که جزئیات بیشتر ارائه کرده نمیتواند. روزنامه وال استریت ژورنال در 29 ماه جولای گزارش داد که عربستان سعودی از کشورهای غربی اوکراین و کشورهای بزرگ در حال توسعه برای اشتراک در این جلسه دعوت خواهد کرد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
کمک های بشری، رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغانها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بود که در مورد جزئیات مذاکرات دو روزه طالبان و امریکا می گفت. لغو تشکیلات لوی سارنوالی افغانستان، سارنوالان در چه وضعیت هستند؟ از یک سارنوال پیشین پرسیده ایم.
مجموعی تشکیلات ملغا گردیده و همه بیکار، بی سرنوشت، در حالت بدی از زندگی قرار دارند.
سری خواهیم زد به پروان، جایی که شماری از دختران بازمانده از مکتب به خیاطی رو آوردند.
یک سال در خانه بودم، خیلی سر و فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم.
و پیام‌های شما را هم داریم.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه، خشک دیگه، مثال دو ذخیره بده، دو ذخیره، یک ذخیره منده بسیار کم شده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی میزبان شماستم، با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. نشست دو روزه نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر به پایان رسید. مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، اقتصاد، تحریم‌ها و لست سیاه موضوعات است که به گفته دو طرف در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفته. دو طرف در آستانه دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مذاکره کردند. در 15 ماه آگست 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. بیایید بیشتر در مورد دیدار نماینده های ایالات متحده و طالبان از سلطان محمد سرور بشنویم.
حکومت طالبان میگوید هیئت آنها در ملاقات با نمایندگان آمریکا در دوحه روی راه‌های اعتمادسازی میان جانبین، دور کردن لست سیاه و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر و مسائل مربوط به حقوق بشر گفتگو کرده است. در مذاکرات دو روزه در دوحه، پایتخت قطر، در حالی که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، رهبری هیئت آنها را به عهده داشت، از جانب آمریکا تام وست، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان اشتراک داشتند. نمایندگان وزارت مالیه حکومت طالبان و بانک مرکزی و رئیس دفتر طالبان در قطر نیز در این گفتگوها سهم داشتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از قبل گفته بود که امور اقتصادی، امنیتی و حقوق زنان در این نشست در دوحه مورد بحث قرار می گیرد. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، از موضوعات در نشست دوحه یادآور شد که برای حکومت آنها مهم است، مانند دور کردن نامهای رهبران طالبان از لست سیاه و آزاد ساختن ذخایر بانکی. وی افزود
بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تک
کومک های بشری رفت و آمد آزاد به افغانستان و دسترسی افغان ها به خدمات کنسولی در هر گوشه جهان نیز موضوعات مهم بود که مورد بحث قرار گرفت. اینکه اکثریت محدودیت ها بر بانک های افغانستان دور و معاملات برای آنها تسهیل شده است یک پیشرفت مثبت خوانده شد. همچنین جانبین روی ادامه چنین نشست ها تفاهم و تعامل تاکید کردند.
تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده خاص این کشور برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، قبل از سفر به قطر با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در قزاقستان نشست‌هایی داشتند. وزارت خارجه آمریکا در آستانه نشست قطر تاکید کرد که این گفتگوها به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناختن، عادی ساختن روابط و یا مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا 2 سال می‌گذرد، ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم. از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های متوسط 12، روی موجه های کوتاه 19، 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. ایران می گوید که مهاجران افغان در آن کشور را زیر نظارت دارد. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران از شرایط دشوار زندگی شکایت می کنند. این در حال است که به تازگی حدود 7500 افغان در ایران بازداشت و اخراج شدند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، از طرح کمیسیون نظارت و سازماندهی افغانها در این کشور خبر داده است. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری النای ایران مطرح کرده است. مهدی سعادتی گفته است بی‌ثباتی چندین حکومت گذشته در افغانستان، حضور آمریکا در منطقه، فروپاشی نظام جمهوری پیشین افغانستان و حاکمیت طالبان همه عواملند که سبب مهاجرت برخی افغانها به ایران شده است. آقای سعادتی افزود است که آنها در این مورد حساس هستند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران در حال کار روی طرح کمیسیون نظارت و سازماندهی مهاجران افغان هستند. او همچنان گفته است که هرچند دغدغه خاص امنیتی از جانب افغان‌ها ندارند، اما به گفته او دشمن از هر فرصت استفاده می‌کند. او به موضوع درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی نیز اشاره کرده است. در حالی که ایران سفارت افغانستان در تهران را به طالبان واگذار کرده، اما مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، گفته است که تا هنوز بنابر دلایل مختلف حکومت و حاکمان فعلی افغانستان را به رسمیت نشناختند و اگر در این زمینه به نتیجه تازه‌ای برسند اعلام خواهند کرد. با این حال، برخی از افغان‌ها در ایران از شرایط بد این کشور در برابر مهاجران شکایت می‌کنند. فاطمه فاطر که حدود 8 ماه می‌شود به ایران رفته، می‌گوید تا هنوز نتوانسته کار پیدا کند و مهلت ویزاش نیز به پایان رسیده، اما حکومت ایران آن را تمدید نمی‌کند. او بر رادیو آزادی گفت
کار به آسانی داده نمی‌شه، اگر کارم برای اتبا بده یعنی حدود 14 ساعت و 13 ساعت در روز کارش کم نیست، بسیار به حقوق پایین. قسمت ویزا مشکلات دارم، کیت برین داشتن که شما باید برین و افغانستان از اونجا ویزا بزنین یا خروجی دخولی بزنین، بعد دوباره بیاین داخل خاک ایران شوین که ما شما را ویزا بدیم. دیگه حالا در یک خوابگاه دخترانه زندگی میکنم، به می شکل شب و روز میگذرونیم.
عزیز گل از دیگر مهاجران افغان در ایران از مشکلات همسان شکایت دارد.
خانمایی که مثلا از افغانستان اومدن اینجا، اگر به بار دوم و سوم ویزاشون تمدید نشه، مجبور است اینا یک بار افغانستان بره دوباره برگرده. و مشکل جدی در مرز است که طالبا بدون محرم اصلا اجازه نمیده و دیگه کارو برام برای افغانستانیا در اینجا کار بسیار سخت و شاقه، در مقابل پول کم، در مقابلش تایم خیلی زیاد میگیره. گرانی اینجا به اوج خود رسیده در ایران و مهاجرین مجبور است در برابر یک پول ناچیز خیلی کارهای شاقه را انجام بده.
این در حال است که بر اساس گزارش برخی از رسانه ها نزدیک به 7500 مهاجر افغان از ایران دوباره به افغانستان برگشت داده شدند. پیش از این مهاجران اخراج شده از ایران در گفتگو با رادیو آزادی از رفتار نادرست سربازان ایران هنگام اخراج از این کشور شکایت کردند. خواستیم در مورد اخراج مهاجران افغان از ایران دیدگاه وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما پاسخی از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، دریافت نکردیم. اما پیش از این حکومت طالبان از افغان‌ها خواستند که در کشور خودشان بمانند و کسانی را هم که مهاجر هستند دعوت به برگشت به افغانستان کرده است. افغانستانی که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه دارد و محدودیت‌های روزافزون طالبان زندگی را برای شهروندانش دشوارتر کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها افغان با علت‌هایی چون بیکاری، فقر و تهدیدهای امنیتی به گونه قانونی و یا غیر قانونی به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان بین المللی صلح و عدالت انتقالی در نیویورک در گزارش حکومت طالبان را به تعدید کردن سارنوالان افغان متهم کرده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش این سازمان را رد و ادعا کرده که این نهاد با همچو گزارش ها کوشش می کند تا کادرها را از افغانستان خارج کند. سلطان محمد سرور نظر عابد اندرابی سارنوال پیشین را در این مورد پرسیده.
در بخش از اظهارات ذبیح الله مجاهد موارد جالبی را ارائه کردند که غربی ها میخوان کادرهای ما را به انواع و اقسام از افغانستان و از نظام بدنه نظام ما بیرون بکنند، در حالی که همه رسانه های صوتی و تصویری شاهد این ماجرا هستند که اخیراً به اساس فرمانی رهبری امارت اسلامی مجموعه تشکیلات اداره لوی سارنوال ملغا گردیده و یک ریاست کوچکی که قبلا در چوکات اداره لوی سارنوال فعالیت داشت به نام ریاست تعقیب و تطبیق فرامین مقام ریاست جمهوری، او تغییر نام کرده، امو ریاست به نام ریاست تعقیب و تطبیق فرامین امارت اسلامی که مجموعی تشکیلات لوی سارنوال اختصاص یافته بر همین ریاست کوچکی که در حدود ممکن 80 الی 90 نفر تشکیل داشته باشد.
فرمان طالبا در مورد لوی سارنوالی چه تأثیری بر کار و شرایط سارنوال ها در افغانستان میتواند داشته باشد؟
یعنی سایر تشکیلات اداره لوی سارنوالی که مشمول معاونت نظامی لوی سارنوالی بود، ریاست جرایم امنیت داخلی و خارجی بود، معاونت تحقیق بود، معاونت تعقیب قضایی بود، معاونت اداری بود و معاونت خشونت علیه زن، این مجموعه تشکیلات بالغ بر 4.5 هزار سارنوال بود. مجموعه تشکیلات ملغا گردیده و همه منصوبینی اینمی بخشایی را که ذکر کردم همه بیکار بی سرنوشت در حالت بدی از زندگی قرار دارند.
عابد اندرابی سارنوال پیشین با ما صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر سر به پروان هم خواهیم زد و از وضعیت دختران بازمانده از مکتب خواهیم شنید، اما حالا می رویم به پاکستان، جایی که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار روز یکشنبه را پذیرفت. مقامات پلیس گفتند که در حمله انتحاری تا 12 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده بود. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجاور را به دوش گرفت. این حمله انتحاری در گردهمویی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل الرحمن ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گروه دولت اسلامی در اعلامیه خود در چنل تلگرام مسئولیت این حمله را ادعا کرد. خبرگزاری اعماق مربوط این گروه نوشت که دولت اسلامی این حمله را در جنگی که علیه دموکراسی برا انداخته انجام داده است. اعماق یک عکس مهاجم انتحاری را که میگوید این حمله را انجام داده نیز نشر کرد. شمار کشته شدگان در این حمله که در آغاز 35 تن گزارش شده بود، اکنون به 54 تن رسیده است. وضعیت برخی زخمی ها وخیم خوانده شده بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شوکت عباس، رئیس عمومی پلیس ایالت خیبر پختونخوا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در حمله انتحاری در باجور 54 تن کشته شدند که از جمله هویت 46 تن شناسایی شده است. آقای عباس به اساس دلایل جمع‌آوری شده از صحنه گفت که این حمله انتحاری و تا 12 کیلوگرم مواد منفجره در آن استفاده شده بود. 83 تن دیگر زخمی اند. آمریکا، عربستان سعودی و حکومت طالبان در افغانستان این حمله را محکوم کردند. قبل از این نیز گروه داعش مسئولیت چندین حمله بر رهبران حزب جمعیت علمای اسلام را به دوش گرفته است. حمله انتحاری روز یکشنبه در باجاور یکی از مرگبارترین 4 حمله از سال 2014 به این سو در ایالت خیبر پختونخوا محسوب می شود. در حمله دسامبر سال 2014 به یک مکتب نظامی در پشاور 147 تن عمدتاً شاگردان کشته شدند. در حمله مارچ امسال در یک مسجد پشاور 74 تن جان باختند و انفجار ماه فوریه در یک مسجد پلیس در این شهر بیش از 100 کشته به جا گذاشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شور و هیجان افغان ها در کنسرت ولی حجازی در شهر دوشنبه عنوان یکی از گزارش های ویدیویی ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ولایت پروان شمار زیادی از دختران بازمانده از مکتب برای کاهش مشکلات روحیشان به خیاطی رو آوردند. در این گزارش با برخی از این دختران بازمانده از مکتب در مورد وضعیتشان مصاحبه شده.
از وقتی که امارات اسلامی آمده مکتب ها را بروی ما بسته کردن. من میخواستم که برم درس بخوانم، مکتب را خلاص کنم، پنتون برم، داینده میخواستم دکتر شدم.
مروه احمدی 16 ساله باشنده مرکز ولایت پروان است. او صنف نهم مکتب بود که حق مکتب رفتن از او گرفته شد.
یک سال در خانه بودم، خیلی سرم فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم. بعد از او کورس ها را بسته کردن، حتی کورس های آموزشی، کورس های خیاطی هم را بسته کردن. بازم در خانه کار میکنم، اما میفهمم که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، کسی نمیتونه که لباس بدوزه.
با این حال عاقله 38 ساله خانم خانم مادر مروه است. او در مورد اینکه چرا مروه را به کورس خیاطی فرستاده است میگوید:
از وقتی که مکتبا بسته شده مروه جان خانه نشین شد، بسیار رنگ میبرم، مد پالوش رنگ میبرم، از بس که رنگ میکشید رنگ میبرد، ماندمش در کورس خیاطی. چون که خیاطی گفتم یه مقه که از خانه برای کمی روح روانش خراب نشه، از اوجه متاسفانه کمی کورسای خیاطی را تا کورسای آموزشی را امارت بسته کرد. بازم می خواهیم که مکتب ها باز شود، درک و مکتب، چون هر مادر ارمان داره، آرزو داره که دخترش مکتب را به یک جایی برسه، آینده خوب داشته باشه، آینده کشور ما خوب شود.
شیبا عزیزی 18 ساله متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب روستای تتمدره ولایت پروان است. او نیز از شمار دخترانی است که به آموزش کسب خیاطی رو آورده است.
وقتی که ما را اسلامی آمدن بعد از دیگه مکتب رفتن نتانستیم، من بسیار شوق علاقه به مکتب داشتم، میخواستم که پنتون بخوانم. دیگه از صنفیه ما دوستان ما جدا شدیم، بسیار سر روی ما تاثیر کرده. چند وقتی که ما در خانه بودم جده قدیم ما یک خیاطی بود، ما در خیاطی میرفتیم، پنج ماه ما در خیاطی رفتیم، بسیار کم یاد گرفتیم.
در مورد تعداد دقیق دختران بازمانده از مکتب در ولایت پروان که به خیاطی رو آورده‌اند معلومات دقیق در دست نیست، اما برخی از خانواده ها در این ولایت میگویند صدها تن از دختران در ماهای اخیر امسال به کار خیاطی رو آوردند. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که آنها برای بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حال است که در آغاز سال تعلیمی در سیوم حمل در جریان رفتن دختران به مکتب طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم متوقف است. علاوه بر مکتب صدها تن از دختران در ولایت‌های شمال کابل که به آموزش‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر علاقه داشتند به کورس‌ها و مراکز خصوصی آموزشی می‌رفتند، اما حالا شماری از مسئولین کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی می‌گویند کورس‌های آنها نیز بر روی دختران بسته شده است، زیرا به گفته آنان دختران اجازه‌ای رفتن به کورس‌ها و نهادهای آموزشی را ندارند. ممانعت آموزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های تند در داخل و خارج از کشور مواجه شد و انتقادها و اعتراضات گسترده را در پی داشت. هرچند تا حال ادارات، نهادها و اقشار مختلف و طور مکرر خواهان باز شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه دختران از طالبان شدند و هنوز هم ادامه دارد، اما این خواستها تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. شیوه آموزش خیاطی توسط زنان در ولایت‌های شمال کابل به گونه سنتی و ابتدایی است. هنگام اخلاص یکی از استادان خیاطی که حدود 60,000 افغانی یک کارگاه آموزشی خیاطی در ولایت پروان ایجاد کرده است، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
به خاطر از اینکه زیاد اونا تشویش داشتن و در خانه بودن برشان خیلی سخت تمام میشد، ما یک کارگاه خیاطی برشان باز کردم از بودجه شخصی خود. البته تقریبا 30 نفر از امو دختر خانمایی که مکتب نرفتین از مکتب موندین فعلا در خانه هستند، تشویشات خیلی زیاد دارن، اونها را در کارگاه خیاطی خود گرفتیم، اموجا فعالیت میکنن با وجودی که ما بودجه شخصی بسیار کم بود.
هنگامه با پیامد ادامه بازماندن دختران از مکتب این گونه میبیند.
همشب یک دخترک واقعا خیلی ناراحت کننده است که برام حکایت خود کرد، گفت هم مادرم فوت کرده چند وقت پیش، هم پدرم فوت کرده، یگانه امید ما مکتب رفتن بود که مکتب میرفتم، اما از مکتبم ناامید شدیم. خیلی دردناک است برام، خیلی احساس بد دارم، حتی دیروز خاطر به شده بودم خودم دریای پنشیر بندازم. در آینده همشان یک امید داشتن، در آینده دکتری، معلم یا انجینری، یک چیزی در آینده اینها شون. اما در وقتی که میبینیم که اینها امیدهایشان همش از هر طرف قطع شده، معلوم دار است که اینها آینده خوب ندارن، آینده از اینها آینده بسیار خراب است.
پیام هایتان هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن مؤسسه بین المللی اولویت های اضطراری می گوید که بیش از نیم از کودکان نوزاد در افغانستان از مزایای حیاتی شیر مادر محروم هستند. به اساس گزارش این مؤسسه، تنها بیش از 47% کودکان نوزاد در افغانستان در 6 ماه اول پس از تولد از شیر مادر مستفید می شوند. بیشتر از همکارم می شنویم.
مؤسسه بین المللی اولویت های اضطراری در گزارش تازه‌اش گفته است که بیش از 50% کودکان نوزاد در افغانستان از مزایای حیاتی شیر مادر محروم هستند. این گزارش که به تاریخ 3 جولای منتشر شده، در آن آمده است که در حال حاضر 47.7% کودکان از شیر مادر مستفید هستند. بر اساس این گزارش، جنگ‌های طولانی، فقر، رواج‌های ناپسند، ازدواج زیر سن دختران و مشکلات روحی در افغانستان بر سلامتی و روان مادران تأثیر گذاشته که با آن شیرشان نیز کاهش یافته است. در گزارش مؤسسه بین المللی اولویت های اضطراری گفته شده، زمانی که کودکان با کمبود شیر مادر مواجه می شوند، دچار سوء تغذیه، ضعیف شدن بدن و کاهش رشد می شوند. مؤسسه یاد شده در حال موضوع محروم شدن کودکان نوزاد از شیر مادر را مطرح می کنند که برخی از مادران افغان نیز می گویند مشکلات اقتصادی و روحی سبب کم شدن شیر آنان شده و از همین رو کودکانشان سوء تغذیه شدند. یکی از بانوان در کابل که کودک 8 ماه دارد و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت برای خوردن چیزی ندارد و برخی اوقات برای صرف یک وعده غذا به خانه دوستانش می رود. او گفت به خاطر مشکلات اقتصادی کودکش سوء تغذیه شده است.
خودم هم وقت تفلک که سوی تغذیه و غذای خوردن تا نداریم که ما غذا بخورم که برای از اون شیر شود، دیگه بسیار به مشکل زیاد روبرو هستم. این روز اصلا نان خوردن نبود.
یک مادر دیگر که او هم نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید وضعیت بد اقتصادی و نگرانی ها شیرش را کاهش داده و کودکش نیز سوی تغذیه شده است.
ماشم سوی تغذیه ساده شده نه لرمت شده برکم.
کودکم سوی تغذیه شده است. شیر ندارم که برایش بدم. خودم خوشیر ندارم. توان خرید شیر از بازار را نیز ندارم.
نده بازار شده و تمیم تا وستوان نرسیگی.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش مؤسسه بین‌المللی اولویت‌های اضطراری و اقداماتشان پاسخ نداد. گفتنی است که در گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP به تاریخ 28 جون نیز تعداد کودکان دچار سوء تغذیه 3,200,000 تن گفته شده بود که بیشترشان کودکان زیر 5 سال بودند. با گفته مؤسسه‌های کمک‌رسان، پس از حاکمیت دوباره طالبان، بحران اقتصادی و محدودیت بر کار زنان، روند کمک رسانی به مادران و کودکان نیازمند را متاثر ساخته است. به گفته برنامه سازمان جهانی غذا، پس از محدودیت بر کار زنان، 115 مؤسسه‌ای که به مادران نیازمند و باردار و کودکانشان در بخش مواد خوراکی و صحی کمک می‌کردند، فعالیتشان را متوقف کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
کنیم، کجا با کی داد بزنیم، چی بکنیم؟ زمین ها لسه با محصول رسیدگی خشک میشه. شاید 100 متری فرکن نداریم، جلیتر چالان میکنیم، جمعا خشم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی چار زدن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه یک حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک چیز جورتدنی نیست. منگور مردم هم میتونه که مردم در زمین خود چند دادن میتونه مردم از تشنگی گشنگی خوبه دار از تشنگی هم مردم میمورن که بخاطر از این که یک چان نمیزنه مردم از تشنگی از بین میره هلاک میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی خیلی ده مشکل برخورده دیگه ناچار دیگه خشک دیگه مثال دو ذخیره بده دو ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده یعنی گرد در می خونش میگیرید که این بچه ها در صفحه دیگه در رواه و پر میکنه دیگه.
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی هست ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پوره کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کرد زمینایشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از این پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کرده.
تشکر از پیام های شما. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که مقامات این کشور از طالبان خواستند تا سیاستهایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان و دختران شده تغییر دهند. مقامات ولایت خراسان رضوی ایران میگویند حدود 7,500 افغان را که در شهر تایباد به گونه غیر قانونی زندگی میکردند به افغانستان فرستادند. قزاقستان میخواهد با گسترش روابط تجارتی با افغانستان از طریق این کشور با پاکستان نیز داد و ستد تجارتی داشته باشد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل حکومت طالبان است بروز دوشنبه جسد علی اکبر سخی کوهنورد افغان را به خانواده‌اش سپرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انفجاری روز یکشنبه در باجوار پاکستان را پذیرفت. و مقامات ایالات متحده در نشست صلح اوکراین در عربستان سعودی شرکت خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز این را متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری ابراز کرده. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. میشنویم که ایالات متحده و طالبان پس از 2 سال برای نخستین بار با هم در رابطه به مسئله مواد مخدر صحبت میکنند.
دولت امریکا با حکومت طالبان در ارتباط است. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت امریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود.
در مصاحبه با یک عضو مرکز نظارت از مواد مخدر اروپا میشنوید که من کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در این اتحادیه چه تأثیر داشته است؟
Well, in April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوال‌های را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت.
در یک گزارش با معتادان صحبت کردیم که پس از تداوی حال دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
چی جور سالم خوب هم دست اختص و چاقم
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم.
در ادامه برنامه هم میشنویم که اجمل با فرار از خانه چه بلایی بر سر خود و خانوادهش می آورد.
بار که بخیل سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی را به کسی نمیدم. خواهی تو کس خواهی من رفتو
وی از برای خدا کجا میری در این نمیشه و بچه تو دقب نمیفهمی؟
در نخست میپردازیم به بحث میان امریکا و طالبان بر سر مسئله مواد مخدر. برای نخستین بار ایالات متحده امریکا و حکومت طالبان در رابطه با چگونگی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر با هم صحبت می کنند. در ادامه جلسات نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان قرار است هیئت امریکایی با مقام‌های حکومت طالبان در قطر در رابطه با وضعیت تولید و قاچاق مواد مخدر صحبت کنند و راه‌های جلوگیری از آن را به بحث بگیرند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند هرچند ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد، اما با توجه به تهدید مواد مخدر به امنیت جهان چگونگی کاروبار آن را در افغانستان نظارت میکند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
با پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، امریکا کمک‌های مستقیم با بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان را متوقف کرد. اما اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده امریکا یا INL با برخی از بخش‌ها به شمول سروی کشت کوکنار در افغانستان با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. حال با گذشت 2 سال از توقف کار مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، ایالات متحده امریکا صحبت‌ها با حکومت طالبان را در رابطه با چگونگی تولید و قاچاق مواد مخدر را از سر می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که هیئت امریکایی در جلسات جاریشان با مقام‌های طالبان در قطر در این دو مورد مشخص بحث خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری از آن ارائه نکرده است. اسدالله ندیم کارشناس مسائل امنیتی به این باور است که با توجه به بزرگی مشکل مواد مخدر، در نبود حضور فیزیکی امریکا در افغانستان و با کمک به طالبان این مشکل حل شده نمی‌تواند.
دولت امریکا تا هنوز با اسفزی که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسه، اما با حکومت طالبان در ارتباط است، تماس‌های بسیار مکرر و پیهم دارند. ممکن بعضی چیزها در بعضی موارد بین دولت امریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود، اما در مورد مواد مخدر یک مسئله بسیار مغلق پیچیده است. با یک مذاکره حتی تصامیم هم که بگیرند نمیتونند که عملی کنند.
ایالات متحده امریکا از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رساند. هرچند با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، کمک‌های مستقیم امریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز ایالات متحده بخشی از هزینه سروی مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد را می‌پردازد و از طریق اداره‌های این سازمان شماری از مراکز ترک اعتیاد را تمویل می‌کند. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر با استناد به گزارش یک نهاد بریتانیایی در مورد کشت کوکنار در ولایت هلمند ادعا می‌کند که توانستند کشت کوکنار را در تمام افغانستان به صفر کاهش دهد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخله، میگوید هرچند کشت کوکنار کاهش یافته، اما ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان ساخته شده و تولید مواد مخدر کیمیایی به مراتب افزایش یافته است.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان فوق العاده سود از آن خود میسازند. ابعاد مختلف مواد مخدر هم بخش INL آمریکا و هم بخش مبادله مخدر سازمان ملل متحد تحت کنترل دارن، میبینن اوضاع را کاملا، لیکن تنها در یک بخش که نسبی کاهش در قسمت کشت کوکنار است، اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با صفر شدن کشت کوکنار در افغانستان در حال است که با توجه به گزارش‌هایی را که وزارت داخلی طالبان نشر می‌کند، در سال جاری در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال اخیر شاهد کشت کوکنار نبودند.
شنیدیم که تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که با وجود کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در مسئله منع کشت کوکنار در افغانستان و تأثیرات جهانی آن میمانیم. مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا میگوید که بازار هیروئین در این اتحادیه کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است. این اتحادیه میگوید که تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا را میتوان در سالهای 2024 و 2025 مشاهده کرد. در رابطه با تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا بیشتر با دکتر تیودرو گروشکوا، تحلیلگر بخش کاهش جرایم و عرضه مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اتحادیه اروپا مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدم که تأثیرات احتمالی منع کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چی بوده میتواند؟
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوالهای را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت. در حال حاضر نشانه های از کمبود هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی شود. هرچند معلومات ابتدایی در رابطه با سال 2023 نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته، اما با این هم نیاز به معلومات بیشتر است که ثابت سازد کشت کوکنار در این کشور کاهش یافته است. 12 ماه زمان می‌برد تا هیروئین به دست آمده از دریاک افغانستان به بازارهای اروپا برسد، اما در صورتی که ذخایر مواد مخدر در افغانستان و یا مسیرهای قاچاق آن در دیگر کشورها وجود داشته باشد، این مواد می تواند در کوتاه مدت کمبود مواد مخدر را جبران کند. نمی توان اندازه این ذخایر را تخمین زد و پیش از وقت است که تأثیرات منع کشت کوکنار بر دسترسی به هیروئین در اروپا را به این زودی ها پیش بینی کرد. اما در صورتی که تصمیم برای منع کشت کوکنار پایدار باشد، این تصمیم می تواند در سالهای 2024 و 2025 بر دسترسی به هیروئین در اروپا تاثیر مهمی به جا بگذارد.
How much of the illicit drugs? یافته های اخیر شما چیست که به چی میزان مواد مخدر از افغانستان به بازارهای اروپا قاچاق میشن؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
مشتریان و یا معتادان مواد مخدر در اروپا مشخصاً از هیروئین افغانستان و مواد استفاده می‌کنند که از طریق کشورهای ایران و پاکستان و توسط شبکه‌های جرمی با استفاده از مسیر ترکیه و پاکستان به اروپا می‌رسد. از همین رو بازارهای هیروئین در اروپا کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است.
دیدگاه مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا در رابطه با منع کشت کوکنار چیست؟ آیا شما از این تصمیم خوشبین هستین؟ پاپی بانن افغانستان.
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
نقش مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا این است که معلومات مستند، قابل اعتماد، مقایسه‌ای و دقیق را در رابطه با مواد مخدر و وضعیت اعتیاد در این اتحادیه ارائه کند. از دید این مرکز مهم است تا گذشته قلعت هیروئین بررسی شود و تأثیرات آن بالای بازار مواد مخدر در اروپا بررسی شود. طوری که قبلاً گفتم، در حال حاضر هیچ نشانه ای از کاهش هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی شود. هرچند بازار تریاک در افغانستان از ثبات برخوردار نیست و این بی‌ثباتی را می توان در بلند رفتن قیمت تریاک به خوبی دید و علت آن شاید مدیریت بازار مواد مخدر و راه‌های ارزی مواد مخدر باشد. صرف نظر از این عوامل، بلند رفتن قیمت هروئین در اروپا می تواند راه را برای استفاده از مواد مخدر کیمیایی به عنوان مواد ارزان تر باز کند.
اگر عرضه مواد مخدر از افغانستان متوقف شود، تأثیرات آن بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چه خواهد بود؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تجربه کاهش ارزی هروئین به اروپا در گذشته نشان می‌دهد که چنین یک حالت می‌تواند تغییرات را در استفاده نوع مواد مخدر به همراه داشته باشد. کاهش ارزی هروئین می‌تواند شامل افزایش استفاده از انواع مختلف مواد مخدر را در یک زمان از سوی معتادان هروئین را به وجود بیاورد. خطر دیگر آن می تواند این باشد که مواد مخدر کیمیایی خطرناکتر و شمول فنتینال، مشتقات آن و بنزیمیدازول جای هروئین را بگیرد.
اگر حکومت طالبان به منع کشت کوکنار ادامه بده، آیا مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا در بخش ارائه کمک های بدیل به دهقانان و مشخصا تداوی معتادان در افغانستان با حکومت طالبان کمک خواهد کرد؟
Any decision on possible future cooperation with
هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری‌ها در آینده و یا کمک با مقام‌های حاکم در افغانستان مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا به تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
Institutions or individual member states.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از هیروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم از اعتیاد افراد برایتان می گوییم که همین چند ماه پیش تداوی شده بودند. شماری از معتادان در کندهار پس از سپری کردن دوره تداوی و با مرخص شدن از شفاخانه به دلیل بیکاری دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آوردند. شماری از این معتادان به رادیو آزادی گفتند که اگر حکومت و خانواده به آنان توجه کند و پس از سپری کردن تداوی شامل کار شوند، بار دیگر معتاد نخواهند شد. از سوی دیگر دکتران عامل بیکاری در اعتیاد مجدد افراد تداوی شده را تایید می کنند و می گویند که حال هم معتادان در شهرها تجمع می کنند و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که معتادان پس از تداوی دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
امین الله 45 ساله در حال حاضر در مرکز 100 بستر تداوی معتادان در کندهار بستری است و در جریان چند سال اخیر از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده و پیش از این یک بار هم تداوی شده، اما با گذشت چند مدتی دوباره به استفاده از مواد مخدر روی آورده است. امین الله بیکاری را علت روی آوردن دوباره به اعتیاد عنوان می کند.
چی جور سالم خوبی هم داشت اختصاص چاقم.
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم، چون کار نداشتم که با کار و زندگی مصروف شوم. باید این احساس به ما دست دهد که ما سه ماه تداوی می شویم و دکتران با ما زحمت می کشند، اما به دلیل بیکاری دوباره به مواد مخدر معتاد می شویم، چون کار و مصروفیت نیست که فکر نشه را از سر ما بیرون کند.
کندهار از جمله ولایاتی است که حکومت طالبان در دو سال گذشته هزاران معتاد را از آن جمع‌آوری و برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این معتادان را در زندان نگهداری کرد. عبدالحق معتادی است که پس از چند سال اعتیاد چندی قبل در ولایت نیمروز تداوی شد و برای 1.5 سال نشان نکرد. اما حال وی دوباره به مواد مخدر معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری است.
در مرکز تداوی 45 روز را سپری کردم و صحتمند شدم. 1.5 سال نشان نکردم. وقتی از مرکز بیرون شدم هر قدر گشتم کار پیدا نشد. بیکاری و مشکلات هم زیاد بود. همین بود که در زمان بیکاری اینجا بینشین یک دود نشکن و آنجا بینشین یک دود نشکن، به این گونه دوباره معتاد شدم. اگر کار باشد و آدم مصروف باشد، کسی به این عمل معتاد نمی شود. ما معتاد می شویم و ساقی ها آزاد می کردند.
در حال حاضر در تمامی بسترهای مرکز تداوی 100 بستر کندهار معتادان بستری اند و دوره 45 روزه تداوی را سپری می کنند. مسئولان این مرکز می گویند در یک سال گذشته 800 معتاد را تداوی کردند، اما 70% این معتادان پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر روی آوردند. دکتر بشیر احمد سرطبیب مرکز 100 بستر تداوی معتادان میگوید مشکلات روانی، عدم توجه خانواده، حضور گسترده معتادان در جامعه، بیکاری و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر عوامل اعتیاد مجدد افراد تداوی شدند.
چه یو دماغی طبی دغدی چې دا دماغی تخریب راوړي.
یک عامل آن مشکلات دماغی است که فرد به آسانی صحتیاب نمی شود و فرد پس از تداوی دوباره معتاد می شود. عامل دیگر آن عدم مسئولیت پذیری خانواده است. خانواده ها از اعضای معتادشان مواظبت نمی کنند و یا توان آن را ندارند. عامل دیگر آن حضور معتادان در جامعه است. معتادان به هر سو در رفت و آمدند و با مردم نشست و برخاست دارند. عامل دیگر آن بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است.
بر بنیاد معیارهای سازمان جهانی صحت، 60% معتادان تداوی شده در جهان پس از سپری کردن مرحله تداوی دوباره به مواد مخدر روی آورده و یا ریلپس می کنند. اما دو سال قبل مقام های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که میزان ریلپس در افغانستان 70% است.
شنیدیم که معتادان داخل بستر نگران آنند که در نبود کار و سرگرمی با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد بار دیگر معتاد خواهند شد.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه میشنویم که اجمل به پدرش کرم خان میگوید که از بیکاری به تنگ آمده و میخواهد که در شهر دکان باز کند. اما کرم خان هرچند مرد پولدار است، اما به پسرش میگوید که تا زمان وی زنده باشد به فرزندانش اختیار سرمایه و اجازه کار را نخواهد داد. اجمل از این تصمیم پدر ناامید شده و از خانه فرار میکند. در ادامه درامه میشنویم که اجمل چه بلایی را بر سر خود و خانوادهش میآورد.
بابی اجمل، چرا نان بس کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر استم، دیگه دلم نمیشه.
بابا
اگه پا برات میگفتم.
بگو بچم، چی گپا برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم. خوب خواد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم، مقصدت چی هست؟
یک اندیوالم موبایل ها رو خرید و فروش میکنه، میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خواد بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه هستی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمالی نیست که گشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خواد بود و هم یک تجارت خواد کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست. فقط بخو بنوش و حسابم نده.
او مرده که این بچه کلانت است. آخر مسئولیت خانه در گردن از این خود افتید. خوب است که این بخیر یک کاره شو و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد از که کار یاد بگیره؟
حال خواهی هیچ مشکل نیست. وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه او کارش.
اجمل شکر حال جوان بچه است. میشرم اگه هر مو جیب خرچی خود است خودت بخوایه. از مو خاطر است اگه دکان داشته باشه هم جیب خرچی خود پیدا میکنه و هم یک کارمونه خود یاد گرفت خیر و خلاص.
در قریه جایداد داریم امو بس شد.
چرا به گپ کس گوش نمی کنی؟ اجمل گپ خوب میزنم. میگه که بیکار است، هم کمویی خود کد و همونه ساتکش دیر خود شد.
خو ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه. دیگه ساتری نیافت؟
او بابا گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخت به مرگ رسیده، جونکش به تنگ آمده. یک قدر زانالگی میکنه تویش به گپش گوش نمی کنی.
آلی چه وقت کار کده بود که حال کار کنه؟
او بابا هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته، حال یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمی کنم که فایده دست از زیره بخوریم. ناق پیسه را دعو خواد انداخ و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری اجمل. خب کل سرمایه تو را نمی خواید. تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی می کنی؟
بابا خیر است، اول یک دکان ریزه میگیرم، کم و مال دکان مندازم، اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم، اگه فایده نکرد پس ایلاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه. بدون از اون بیاز و دخانه اونه پیسه هست بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی رو به کسی نمیدم.
خواهیت کس خیمه رفتا؟
وی از برای خدا کجا میری در این نیم شب؟ او بچه تو دگب نمیفامی؟
هر جای که رفت و میرم در این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه. یک لغمانه نخو مردم با مسافر و مزدور هم میتن. دگه بابه میفامه او کارش من رفت.
وای از برای خدا او بچه روی خدا را بیبی تو نکو. او مرده که بخی نمان که بچه ات رفت برو دورش بده وی.
او زن بسار برش زاری نکو. بانش هر جای که میره بره.
وی من میگم خدا دیلا این پیزه در بگیره. نمیفهمم که این پیزه را تو چی میکنی در گورت میبری چی میکنی از برای خدا. نمان که بچه بره.
کاکا خیر است؟ یک در پا خوبته نان نخوردم، بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمانا نشو برو.
ای خوب بچه ما اجمل وارس.
خیره غرضش نگی، بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی، بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا جنتا جایت باشه.
خوب بچه جان نام چی است؟ از کجا هستی؟
نام اجمل است و از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا.
تو خو بچه‌م هستی؟ ما پدرت کرم خان هستم. ما به عنوان یک پدر مسئولیت خود ادا نکردم. ما سر بچه‌م اعتماد نکردم. تنها غم خودم هم میخوردم. این کلش گناهی ما است. ما به دست خود جانی بچه خود کت خاکی یکسان ساختم. ما گناهکار هستم.
با سپاس از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.